مهربانی.
تشکر استانک زای سب.
تشکر استانک زای سب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان برای تسریع گفتگوهای صلح به شهر دوحه پایتخت قطر رفته. دیدبان حقوق بشر میگوید موج خشونت‌های طالبان بر ضد خبرنگاران نگرانی‌های را درباره آزادی رسانه‌ها در افغانستان افزایش داده. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروغ.
یک مقام ارشد امنیتی در غور گفته که 20 پلیس یک پوسته در ولسوالی تیواره به طالبان پیوستند. در نخستین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم استقلال کابل تیم کابل کلاب را شکست داد و مقام‌ها در پاکستان ممنوعیت بر استفاده از اپلیکیشن چینایی تیک تاک را دور کردند. تفصیل خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در دوحه از آغاز گفتگوها درباره آجندای نشست ترکیه خبر می‌دهد. غلام فاروق مجرو در این باره در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت:
نمایندگان کشورهای آمریکا و ترکیه به شمول سازمان ملل متحد در دوحه حضور دارند و با میزبانی قطر گفتگوها را پیرامون چگونگی آجندای نشست ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
انتظار می رود نشست ترکیه درباره صلح افغانستان در این و در شهر استانبول برگزار شود. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان امروز به دوحه پایتخت قطر رسید. یونما یعنی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در توییت گفته که دبرا لاینز با تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی و طالبان و همچنان با مقام‌های ارشد ترکیه، قطر و ایالات متحده در مورد راه‌های کاهش خشونت در افغانستان و تسریع روند صلح بحث خواهد کرد. یک مقام ارشد امنیتی در ولایت غور میگوید که 20 پلیس یک پوسته در ولسوالی تیواره به طالبان پیوستند. حبیب الرحمن ملکزاده فرمانده پلیس ولسوالی تیواره علتش را تأخیر در پرداخت معاش نیروهای پلیس خوانده. او در این باره به رادیو آزادی امروز بیشتر گفت:
تقریبا 4 بود میشه که معاش نگرفته کلیگم پلیسی که ما پلیس تقویتی داریم. دیگه همه اینجا منتظرن که امروز سوا کنیم که امروز سوا اجرا میشه. دیگه میشه هرچی سر و صدا کردیم. قبلا ما به مرکز خبر دادم که اگه کدام حوادث و مشکلاتی رخ بده ما کدام مسئولیت مسئول من یا 20 نفرشون تسلیم شدن با سلاح تجهیزات خواهم.
در این حال قاری یوسف احمدی یک سخنگوی گروه طالبان ادعا کرده که 30 تن از نیروهای امنیتی در ولسوالی تیواره با 28 میل سلاح دیروز به این گروه پیوستند. وزارت داخله در این مورد هنوز چیز نگفته است. گزارش آکی است که حدود یک ماه پیش دو فرمانده پوسته نمبر 1 ولسوالی تیواره با تجهیزات نظامی با طالبان یکجا شده بودند. شکایت های درباره نرسیدن به موقع معاش و امتیازات نیروهای امنیتی به خصوص پلیس همواره وجود داشته است. یک مقام امنیتی ولایت ننگرهار میگوید که یک پلیس زن با ضرب گلوله در شهر جلال آباد مرکز این ولایت امروز کشته شد. فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار به خبرنگاران گفت که به لمله ساتنمند بصیره هنگام حمله شد که او به محل کارش به قماندانی امنیه میرفت. او افزود که دو تن در پیوند به این قضیه بازداشت شده و به جرمشان اعتراف کردند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. در نخستین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم استقلال کابل تیم کابل کلاب را 10-0 شکست داد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این لیگ امروز در کابل افتتاح شد. او افزود:
هدف اصلی و اساسی برگزاری رقابت‌ها به صورت لیگی است که ما بتونیم معیاری سازی بکنیم فوتبال بانوان، همون رقم که در سطح مردان فوتبال معیاری شده در سطح بانوان هم فوتبال بتونیم معیاری بکنیم.
انتظار می رود در دیدار دوم لیگ روز شنبه یعنی پس فردا تیم ستاره های بنین به مسافه تیم شریفی سپورت برود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامها در پاکستان ممنوعیت بر استفاده از اپلیکیشن چینایی تیک تاک را دور کردند. این اپلیکیشن به دلیل آنچه نشر مطالب ناشایست در آن خوانده شده 3 هفته پیش در پاکستان منع شده بود. یک محکمه در شهر پشاور این ممنوعیت را امروز برداشت و به اداره تنظیم رسانه‌ها دستور داد که اطمینان بدهد محتوای غیر اخلاقی در تیک تاک گذاشته نمی شود. جهان زیب محسود یک وکیل در اداره مخابرات پاکستان گفت که شرکت تیک تاک برایشان اطمینان داده که مطالب را فیلتر می کند. اداره یک زندان روسیه اتهام‌ها درباره بدرفتاری با الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور را امروز رد کرد. ناوالنی کمپاینر مبارزه با فساد و منتقد کرملین یک روز پیش اعلام کرد که اعتصاب غذایی کرده. او از کوتاهی در عرضه خدمات صحی در زندان شکایت کرده و گفته است که محافظین زندان در طول شب مانع خوابش می‌شوند. ناوالنی گفته که از درد شدید در ناحیه کمر و پاهایش رنج می‌برد و پس از بازگشت از جرمنی در ماه جنوری در مسکو دستگیر شد. ناوالنی پارسال پس از آن که با ماده کیمیایی فلج کننده عصب در روسیه مسموم شد برای درمان به جرمنی انتقال یافته بود و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از قزاقستان خواسته است که دوسیه جنایی علیه یک وبلاگ نویس و ژورنالیست در آن کشور را باطل کند. مقام ها اوتیپووا را به حمایت از جنبش اپوزیسیون موسوم به انتخابات دموکراتیک قزاقستان متهم کرده، اما او میگوید که در فعالیت های هیچ جنبش سیاسی اشتراک نکرده. در صورتی که این روزنامه‌نگار محکوم شود 2 سال زندانی خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایینترین 4. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایینترین 14. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 13 و پایینترین 5. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایینترین 11.
ساعت 6:07 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد تلاش هایی را برای تصریح گفتگوهای صلح افغانستان آغاز کرده. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید
نشست ترکیه و نشست های دیگه میتونه فرصت های خوب را برای تصریح و حمایت از روند فعلی مذاکرات صلح افغانستان باشه.
دیدبان حقوق بشر میگوید موج خشونت های طالبان علیه خبرنگاران نگرانی هایی را در مورد آزادی رسانه ها در افغانستان افزایش داده. وزارت مالیه افغانستان در مورد افزایش معاش معلمین میگوید
معلمین و مامورین ملکی پایین رتبه که از بست 8 الا بست 4 و شمول بست 4 معاشات از اینا ازدیاد میافه.
گروهی از جوانان هرات برای ترویج سبک کمیتی استاده یا ستندب کمیدی کار میکنند. سازمان ملل متحد تلاش هایی را آغاز کرده تا گفتگوهای صلح افغانستان را به موفقیت سرعت بخشد. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی این سازمان به همین منظور به شهر دوحه پایتخت قطر رفته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای گفته که خانم لاینز در جریان این سفرش در مورد نشست آینده در ترکیه نیز با تمام طرف‌ها گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد پس از درخواست امریکا برای همکاری بیشتر با روند صلح افغانستان تلاشهایش را برای تقویت روند صلح افزایش داده است. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان به همین هدف به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در اعلامیه در مورد سفر خانم لاینز نوشته است که او با هیئت مذاکره کننده دولت، هیئت گفتگو کننده طالبان و مقامهای ترکی و قطری دیدار خواهد کرد و در مورد کاهش خشونتها و تسریع روند مذاکرات گفتگو خواهد کرد. دبرالاینز در حال به قطر سفر می کند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیست در دوحه به سر می برد و شب گذشته با تیمهای مذاکراتی دولت و طالبان دیدار کرده است. هر دو طرف مذاکرات گفتند که در این دیدار در مورد روند جاری گفتگوها بحث شده است. یکی از موضوعات اساسی در این گفتگوها نشست استانبول است که گفته شده هفته آینده برگزار خواهد شد. اما در مورد تاریخ دقیق برگزاری این نشست نظر واحد وجود ندارد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پیش از این گفته که این نشست در هفته اول ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. اما آنچه مهم است مؤثریت نشست استانبول بر روند جاری صلح افغانستان است. هنوز در مورد موضوع مورد بحث در نشست ترکیه توضیح لازم داده نشده، اما گفته شده که علاوه بر بحث در مورد نظام آینده سیاسی افغانستان، رهیافت مناسب برای حل بحران کنونی این کشور اجندای اصلی این نشست خواهد بود. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اظهار امیدواری میکند که برگزاری نشست استانبول روند جاری گفتگوهای صلح را سرعت ببخشد.
نشست ترکیه و نشست‌های دیگر میتونه فرصت‌های خوبی را برای تسریع و حمایت از روند فعلی مذاکرات صلح افغانستان باشه و هر دو طرف برای ختم هر چیز زودتر جنگ و خشونت‌های جاری که مردم افغانستان از رنج میبرند کمک کنند.
اما پیش از برگزاری نشست استانبول، حکومت افغانستان و طالبان برای موفقیت گفتگوهای صلح خواستای نیز دارند. طالبان بر رهایی هزاران زندانی دیگر خود از زندان حکومت تاکید می کنند. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی اما می گوید تا زمانی که طالبان به گفتگوهای صلح متحد نباشند، آزادی زندانیان این گروه جنگ را افزایش خواهد داد.
طالبان تعهد کرده بودند که اگر زندانیانشان رها شوند جنگ را کاهش خواهند داد. همچنین زندانیان آنها قسم کرده بودند که بار دیگر به میدان جنگ بر نمی گردند. زندانیان طالبان آزاد شدند، اما نه جنگ کاهش یافت و نه هم زندانیان رها شده از جنگ دست کشیدند. تا زمانی که طالبان به صلح تعهد نکنند، آزاد کردن زندانیان دیگر آنان جنگ را تشدید خواهد کرد.
حکومت افغانستان پیش از این 5500 زندانی طالبان را که 400 تن آنها به جرم‌های سنگین چون قتل، قاچاق و حمله‌های بزرگ به اعدام و حبس طولانی محکوم بودند آزاد کرده و گفته که امیدوار است با رهایی آنها روند صلح به نتیجه مطلوب برسد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دیدبان حقوق بشر میگوید موج خشونت های طالبان علیه خبرنگاران در افغانستان نگرانی ها را درباره آزادی رسانه ها افزایش داده. این سازمان در گزارش تازه خود طالبان را به دست داشتن در تهدید، ارعاب و خشونت بر ضد رسانه ها متهم کرده. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که نگرانی درباره حفظ آزادی بیان و رسانه ها در هر گونه توافق صلح میان طالبان و حکومت افغانستان مطرح است. پاتریشا گاسمن، یکی از مسئولان ارشد این نهاد در امور آسیا، امروز پنجشنبه در اعلامیه گفت در حالی که همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان برای محافظت از آزادی بیان در آینده این کشور مذاکره می کنند، موجی از تهدیدها و کشتار پیام هولناک را در این لحظات پرمخاطره به رسانه های افغان می فرستد. او می افزاید که طالبان با خاموش کردن منتقدین از راه تهدید و خشونت، امیدها برای حفظ یک جامعه باز در افغانستان را زیر شعاع قرار می دهند. از زمانی که مذاکرات صلح از ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر آغاز شده، افغانستان شاهد افزایش خشونت ها بوده است. این خشونت ها غالبا کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. در این حال وحید فیضی، مسئول جندر در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان برای رادیو آزادی گفت ماهیت تهدید خبرنگاران در سال 2020 میلادی تغییر کرده است.
سال 2021 ماهیت تهدید خیلی تغییر کرد. در این سال ما متاسفانه نه تنها خبرنگارا بلکه تا خانواده خبرنگارا مورد حمله قرار گرفتیم و این نگرانی اما بدتر از این همه این که در صدات اکتنها خبرنگار مورد حمله قرار می گرفت. فعلا حتی کافیست که کارمند رسانه‌ای باشی. شما در ننگرهار شاهد هستیم که سه کارمند رسانه‌ای از بخش دوبله، از بخش رادیو، کسایی که در بخش اطلاع رسانی بسیار زیاد دخیل نیستن، فقط بخش از رسانه را پیش می برد و اونا مورد هدف قرار گرفتن.
او افزود که سال 2020 با کشته شدن برخی از خبرنگاران بدترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. در 12 ماه نوامبر پارسال الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در یکی از حمله هدفمند کشته شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور لفظی و تحریری خبرنگاران را تهدید میکنند. بر اساس اعلامیه امروز این نهاد، آنان که تهدید میکنند به گفته این سازمان از خصوصیات کار، خانواده و کارکردهای خبرنگاران باخبر بوده و با استفاده از این معلومات آنها را به خودسانسوری و ترک وظیفه مجبور میکنند. اما نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگویند که این گروه خبرنگاران را تهدید نکرده. آنها میگویند از خبرنگاران میخواهند که ارزش‌های اسلامی را رعایت و با آن احترام بگذارند. دیدبان حقوق بشر از رهبری طالبان میخواهد که تهدید، ارعاب و حمله علیه اعضای خانواده رسانه‌ای و خشونت علیه خبرنگاران زن را در افغانستان متوقف کنند. این نهاد همچنان از سازمان ملل متحد و کشورهایی که در گفتگوهای صلح افغانستان دخیلند خواسته که بر رهبری طالبان آشکارا فشار بیاورند تا سفارش های این سازمان را بپذیرند و تدابیر بیشتر محافظتی را برای تامین امنیت رسانه های مستقل و خبرنگاران فراهم کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید سر از همین ماه 2000 افغانی به معاش معلمان در هر ماه افزوده شده. به گفته سرپرست این وزارت، این روند از آغاز ماه عمل امسال قابل اجراست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پای درد دلهای آموزگاران مکتب که زندگی 8 نفره و خانه کرایه را با حقوق 8000 افغانی می سازد.
معلمین خوب قوید هستید. غم و شادی نداره، مریضی نداره. همسال اینها همه ایشان نوزگند و کول است. ولی متاسفانه پانوزه که از طرف زراد کدام توجه در قسمت معاشات معلمین توجه صورت نگیرد.
محمد زمان نوری آموزگار در لیسه عالی غازی است. در گوشه دوردست دشت برچی کابل زندگی می کند. 6 فرزند دارد. می گوید ماهانه 4000 افغانی کرای خانه می پردازد و 2000 افغانی پول برق در هر ماه هزینه دارد. این آموزگار با 2000 دیگر یک ماه نیازهای خانهش را فراهم می کند.
6 افغان دارم که امروز خانی نیست 8 فامیل استیم. 8 افغان 9000 بگیریم خانه کرایی از 3000 یا 4000 شد خانه کرایی میتیم. 1000 800 دیگر و برقش میاد دیگه چیزی برای خوردن و پوشیدن نمیماند.
زمان خان بدین باور است هستند کسانی که در یک ماه خرچ سفرش تا بیش از $1000 می رسد. می گوید آموزگاران زندگی خودشان را برای آموزش و پرورش وقف می کنند تا در جامعه تغییر پدید آورند، اما در افغانستان بیشترشان بدترین زندگی را دارند و به گفته این آموزگاران حقوق یک آموزگار مکتب و سرایدار ممکن یکسان باشد. این انتقادها در حالی مطرح می شود که تازه وزارت مالیه گفته است به معاش معلمان و کارمندان بست‌های 8 تا 4 هر ماه تا 2000 افغانی افزوده می شود. محمد خالد پاینده سرپرست این وزارت در نشست خبری امروز در کابل در این باره گفت:
معلمین و مامورین ملکی پایین‌رتبه که از بست 8 الا بست 4 و شمول بست 4 معاشات از اینا ازدیاد میافه. یه چیز را که به پارلمان تعهد کرده بودیم، به مردم تعهد کرده بودیم، اینا از ماه عمل سال جاری اجرا میشه، ولی پرداختش چرا طی مراحل قانونی داره و بعض اسنادا باید تعدیل شوه، از وسط سال اجرا میشه. بست 8 تا 4 به شمول 4 هر ماه 2000 افغانی در ازدیاد میایه.
بر بنیاد آمار وزارت معارف در حال حاضر 2200 هزار آموزگار در بیشتر از 18 هزار مکتب برای 9.7 میلیون شاگرد در سراسر کشور تدریس می کنند. نجیبه آریان، سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی می گوید که این وزارت انتظار تغییر در زندگی آموزگاران را دارد. یکی از دلیل‌های دوبار رد بودجه سال 1400 از سوی ولسی جرگه غیر متوازن بودن معاش کارمندان خوانده شد. نمایندگان با اعتراض‌های بسیار تصویب بودجه را مشروط به پذیرفته شدن همسانسازی تنخواه کارمندان دولت خواندند و وزارت مالیه این کار را از منظر فنی دشوار می دانست. اما پس از دو بار رد پیشنویس بودجه سال مالی 1400 از سوی مجلس، وزارت مالیه پذیرفت که در معاش معلمان و کارمندان 2000 افغانی بیفزاید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از آغاز یک اعتراض گسترده توسط اعضای این حزب خبر داده. آقای حکمتیار امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت به اساس توافقنامه صلح بین حزب اسلامی و دولت افغانستان باید همه زندانیان این حزب آزاد می شدن، اما دولت به قول خود عمل نکرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی روز پنجشنبه از اعتراض و گرد همایی‌های تازه خبر داد. حکمتیار در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برای رهاسازی زندانیان خود روز جمعه نخست در کابل و سپس در ولایت‌های کشور اعتراض‌های خود را آغاز می‌کند.
تقریبا 3000 زندانی ما نه تنها در زندان بگرام پلچرخی بلکه در زندان گوانتانامو نیز در بازداشت به سر میبرند. با وجود این که 4.5 سال از تصویب توافقنامه حزب اسلامی با دولت میگذرد، هنوز این حزب از لیست سیاه خارج نشده است. در شرایطی که سفارت امریکا از بند این توافقنامه خبر دارد و حتی شورای امنیت سازمان ملل نیز توافق ما را تایید کرده است.
در همین حال ضیاءالحق امرخیل رئیس کمیسیون صلح گفته که دولت زندانیان این حزب را بر اساس لیستی که از سوی حزب اسلامی داده شده بود آزاد کرده.
توافقنامه که راغلی دی چه هر حق بندی
در این توافقنامه آمده که هر زندانی که در ارتباط با حزب اسلامی بازداشت شده بود باید آزاد شود. دو سال پیش حزب اسلامی لیستی از 1200 زندانی را به کمیسیون مشترک با سرپرستی من تحویل داد که تنها 74 نفر از آنها آزاد نشدند، اما بقیه در مراحل مختلف آزاد شدند. اما آن 74 زندانی که آزاد نشدند، در پرونده هایشان مسئله داعش یا قاچاق مواد مخدر یا مسئله عقل اب و آدم ربایی وجود دارد که برخی از آنها از توافق صلح و حزب اسلامی خارجند.
آقای امرخیل گفت که یک ماه پیش از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خواست که اسامی بازداشت شدگان باقی مانده را با او در میان بگذارد تا آنها بتوانند در مورد این زندانیان تجدید نظر و بازبینی کنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان حدود یک ماه پیش با طرفداران خود یک اعتراض مشترک ترتیب داد و 10 روز به دولت فرصت داد تا زندانیان این حزب را آزاد کند، اما تظاهرات پیش بینی شده به دلیل نشست مسکو 10 روز به تعویق افتاد. توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی در سال 1395 امضا شد. این توافقنامه بر آزادی زندانیان حزب اسلامی، تامین سرپناه برای بازگشت کنندگان حزب اسلامی، ثبت و اجرای حقوق بازنشستگی کشته شدگان و معلولان و استخدام کادرهای نظامی گروه در صفوف نیروهای امنیتی متمرکز است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محکمه در هنگ کنگ چند چهره برجسته طرفدار دموکراسی آن کشور را به خاطر اعتراضات سال 2019 مجرم شناخته. این تازه ترین اقدام سرکوبگرانه چین در برابر جنبش طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
این تازه ترین اقدام چین برای سرکوب جنبش آزادی خواهی در هنگ کنگ به حساب می رود. 7 تن به سازماندهی و اشتراک در بزرگترین گردهمایی به طرفداری از دموکراسی در هنگ کنگ در سال 2019 میلادی مجرم شناخته شدند. در میانشان مارتین لی وکیل مدافع 82 ساله، جیمی لای سرمایه‌دار رسانه‌ای و تعدادی از قانونگذاران هستند. آنها در اعتراض‌های 18 ماه آگوست سال 2019 میلادی 1,700,000 نفر را که 1/4 جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهند، سازماندهی و جلب و جذب کرده بودند. این اعتراض های آزادی خواهی در سال 2019 میلادی در شهر آنگکانگ در مخالفت با لایحه استرداد این شهر دوباره به سرزمین اصلیش چین آغاز شد. هرچند این لایحه پس گرفته شد، اما اعتراضات به یک جنبش بزرگتر علیه نفوذ چین در این شهر نیمه خودمختار و خواستار دموکراسی مبدل گردید. محکومیت این هفتن ضربه بزرگ دیگری است بر جنبش طرفدار دموکراسی در شهر آنگکانگ. پیکینگ در ماه‌های اخیر در تلاش برای سرکوب مخالفت‌ها و تقویت تسلطش بر این شهر، قانون امنیت ملی را وضع کرد و سیستم انتخاباتی شهر آنگکانگ را از نو اصلاح کرد. کشورهای غربی و رهبری بریتانیا و ایالات متحده از کنترل شدید چین بر آنگکانگ شدیداً انتقاد می‌کنند.
در میان این همه خبرهای ناگوار، در مورد انفجار و کشتار، گروهی از جوانان در هرات میخواهند مردم را لحظه بخندانند. این گروه که خودش را آسمان میخواند میگوید تلاش دارد سبک کمدی استاده یا استند اپ کمدی را در هرات رواج دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرهنگ ما مردم افغانستان چیه؟ نام خدا خیلی فرهنگ ما خوبه. بچه که بالا میره سر درخت شروع میکنه پیر مادر از اون پیبم سنگم کلمو ازی میزنم.
حمید الله پوشنجی 32 ساله از 3 سال به این سو برای ترویج تنها گروه استنداپ کمدی در ولایت هرات تلاش میکند. او با برگیری از داستانگویی، لطیفه و شوخی، فن و تقلید، چهره و بیان به گونه مستقیم با بینندگان ارتباط برقرار میکند. استنداپ کمدی در هرات سبک جدید است و حمیدالله با دو تن دیگر از اعضای گروهش موسوم به بچه های آسمان عزمشان را برای ترویج استنداپ کمدی جزم کردند.
تیم بچه های آسمان به این تلاش هست که استنداپ کمدی را ترویج بدن در هرات با عنوان نخستین تیم در سبک استنداپ کمدی. و استنداپ کمدی مشکلات جامعه را ما میخواهیم بروز بدیم که بتونیم از این طریق، چون متفاوت تر از سبک های هنری دیگه هست، ما بتونیم حل مشکلات را داشته باشیم.
در هرات آموزشگاهی برای آموزش تئاتر و استنداپ کمدی وجود ندارد و این هنر دشوار و در عین حال زمان بر است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از تنها گروه استنداپ کمدی می خواهد که بر بلند بردن مهارت‌هایشان بیشتر کار کنند.
اصلا که در استنداپ کمدی باید مراش یک اینه کرکتر شخصیت میمیک صورت و همچنین فن بیانه و ایسا اصلا میتونه که راه موفقیت بیشتر برای از اونو باز بکنه و همچنین میشه که مخاطب بیشتر به دست بیاره.
99 سال از عمر تئاتر در هرات می‌گذرد و تنها سالن تئاتر نیز در سال 1394 خورشیدی به دنبال عقب نشینی سرک مرکزی شهر تخریب شد. حالا تشکیل تئاتر نیز از 20 تن به 5 تن کاهش یافته است. حمیدالله فوشنجی و فیضی روستانجاد اعضای گروه بچه‌های آسمان برای اجرای استنداپ کمدی آمادگی می‌گیرند. سوژه طنزشان این است.
شو خوبه گردون به خودت تو دیگه اشتی جگری بدی باشه که نالی بی بگرد تو برم یک چای داغ جانانی با تو دم کنم بیم که خودیم بخوریم بخیر.
فیضی 26 ساله در تئاتر هرات هم نمایش های را اجرا کرده، اما به دلیل نبود سالون و امکانات در تئاتر به استنداپ کمدی روی آورده. او از تفاوت دو سبک سخن میگوید.
در تئاتر که هست میبینید که تمام شخصیت‌ها کارگردان جداگانه داره، مثلا بازیگردان داره، طراح لباس داره، گریم داره و صحنه داره، اینا همه دست به دست هم میدن کمک میکنن، بازیگر کمک میکنن، ولی در استنداپ کمدی فقط بازیگر خودیونه و خودیونه و هیچ امکاناتی وجود نداره، فقط یک لباس داره و مایک داره.
نقیب الله یک از باشندگان هرات است. او 23 سال دارد و چندین اجرای گروه استنداپ کمدی را دیده است.
در روز نوروز ما خود ما اجرای گروه استنداپ کمدی در اطلاعات فرهنگ هرات دیدم که اونا مشکلات به گونه طنز به شکل خیلی خوب بیان کردند. چه خوبه که این گروه ها در هرات بیشتر بشه تا اینکه بتونه مشکلات جامعه به شکل طنز بیان بکنه و این میتونه در جامعه مؤثر باشه.
فقط با لباس و مایک گروه استنداپ کمدی میکوشند خنده بر لبان مخاطبان بشکفند و چالش های اجتماعی به زبان طنز بازتاب داده شود. اما ارتباط برقرار کردن با مخاطب برای فوشنجی آسان نیست. او میگوید که با اجرای 10 دقیقه‌ای بیش از یک هفته باید تمرین کند.
با این مجله شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.